خب بسم الله الرحمن الرحیم. این جلسه بحث فصل 2 رو شروع می‌کنیم و همونطور که عنوان رو روی پرده ملاحظه می‌فرمایید، مبحث عامل‌ها یا همون ایجنت‌های هوشمند هست. عامل‌های هوشمند هدف اصلی ما از مطالعه هوش مصنوعیه و همونطور که قبلا هم تو فصل اول تأکید کردیم، هوش مصنوعی چیزی نیست جز طراحی عامل‌های هوشمند. کسی از هوش مصنوعی در عمل میتونه استفاده کنه که بلد باشه روش طراحی و پیاده سازی عامل‌های هوشمند از چه نکات و ضروریاتی تبعیت میکنه. از این جهت این فصل یک فصل فوق‌العاده پایه‌ای و مهم به حساب میاد. برای اینکه باورتون بشه چقدر این فصل مهمه، اگر ما با فصل اول شروع میکردیم و تو انتهای فصل 2 درس رو تموم میکردیم، میتونستیم بگیم یه درس هوش مصنوعی کامل داشتیم، چون تمام مبانی اصلی که در شکل‌گیری روش‌های مختلف هوش مصنوعی نقش بازی میکنن چارچوب کلیش تو فصل 2 داده میشه. فصل‌های بعدی کتاب و اون چیزایی که ما تو درس تو ادامه میگیم در حقیقت اشاره به جزئیاتی هست که حالا هر کدوم از این ساختارها رو میتونه پیاده سازی کنه و ملاحظاتش رو بیان خواهد کرد. بنابراین تأکیدی که دارم اینه که این جلسه و دو جلسه آینده‌ای که انشاءالله هفته بعد خواهیم داشت رو خیلی جدی بگیرید، سعی کنید تو مباحث درس مشارکت کنید، سوال بپرسید، اون جاهایی که احساس می‌کنید ابهام وجود داره رو مطرح کنید که بیشتر در مورد صحبت کنید. اگر یه پایه خوبی تو فصل دوم از مباحث اینتلیجنت ایجنتس بچینیم، بهتون قول میدم که مبحث هوش مصنوعی ضمن اینکه خیلی شیرین میشه، خیلی هم ساده خواهد شد. یعنی مباحث فصل‌های بعد رو خیلی راحت‌تر و بدون دغدغه یاد می‌گیرید و استفاده خواهید کرد. اگر تا اینجا نکته سوالی چیزی وجود داره می‌خواید مطرح کنید بفرمایید، اگر هم نیست می‌تونیم درس شروع کنیم. بسیار خب، یه مقدمه اولیه داشته باشیم. توی این مقدمه اصلا ببینیم مفهوم ایجنت یا همون عامل به چی گفته میشه. کلمه ایجنت در زبان انگلیسی اگر ریشه‌اش رو شناسایی کنیم، برمیگرده به ریشه اگره در زبان لاتینی به معنی کنش کردن، فعل انجام دادن، کار کردن هست. بعداً در زبان لاتینی ازش اجنتوم یا اگنتوم مشتق میشه که معناش کارایی و قدرتمندیه. خب اون کسی کار میکنه قدرت داره، اثر بخشه، یه تأثیری داره. بعد از این کلمه در زبان انگلیسی میانه، مید انگلیش، تقریبا اواخر قرن 15 تبدیل میشه به کلمه ایجنت که به معنی someone or something that produces an effect، کسی یا چیزی که تولید اثر میکنه، تأثیر میذاره، کار انجام میده، کننده کار. این کلمه رو شما زیاد می‌بینید، مثلا کلمه ایجنسی که بهش می‌گیم آژانس، مثلا آژانس هواپیمایی، آژانس خدمات امداد، این کلمه دقیقاً از همین ایجنت میاد. قدیما به پلیس چی می‌گفتن تو ایران؟
آژان.
آژان همین ایجنته. کلمه آژان، حالا بعضی جاها ترجمه‌اش می‌کنن به مأمور. ترجمه دقیق نیست، ولی خب جا افتاده. مثلا بعضی جاها به مأمور هم ترجمه‌اش تو بعضی از کتاب‌ها ترجمه شده به کارگزار، یعنی موجودی که کار می‌گذارد، کار انجام می‌دهد با رزه. دقت کنید با کارگزار رو با رزه می‌نویسن. بعضی وقت‌ها من می‌بینم حتی بعضی دکترا دارن کارگزار رو با دالزاد می‌نویسن، بلد رزه. کارگزار به معنی همین ایجنت. حالا کلمه این که متداول شده، جا افتاده ترجمه فارسی، از لغت عربی عامل گرفته شده، موجودی که عمل میکنه. حالا ما اصلا این عامل استفاده میکنیم که متداول هست. خب اولین چیزی که باید روشن بشه اینه که تعریف تخصصی عامل در مبحث هوش مصنوعی چیه. اولین تعریف، ساده ترین تعریف یک خطیش اینه: عامل موجودیتی که در محیط کار انجام میده. خب چجوری کار انجام میده؟ سری سنسور داره، حسگرهایی داره که به کمک اونها محیط رو درک میکنه و افکتورها، اکتوئیتورهایی در اختیار داره که به کمک اونها به محیط اثر میذاره. در واقع توی تعریف دقیق‌تر و کامل‌تر ما میگیم که عامل چیزیه که محیط خودش رو از طریق حسگرهای خودش درک میکنه و سپس از طریق کنشگرهای خود روی اون کنش انجام میده. این نمودار رو خوب دقت کنید، از این نمودار زیاد استفاده میکنید. این نمودار قسمت زرد رنگش که سمت راسته، سمت چپ هست، این ایجنته، اون طرف رنگی فرمان صورتی انوایرانمنت، محیط. هر عاملی در نسبت با یک محیط تعریف میشه، یعنی عامل به تنهایی معنا نداره، حتما یه محیطی هم وجود داره. یه سری سنسور در این عامل وجود داره که به کمک اونها ادراک محیطی انجام میده، میفهمه که تو محیط چه خبره، اطلاعات جمع میکنه از محیط. بعد تعدادی اکشویتور یک کنشگر داره که به کمک اونها به محیط اکشن انجام میده، کار میکنه، باعث تغییر محیط میشه. این تعریف رو در نظر داشته باشید، هر چیزی که بتونید یه همچین چارچوبی رو براش ببینید اون میتونه عامل در نظر گرفته بشه. فرق نمیکنه جاندار باشه یا بی جان، آدم باشه یا حیوان، چوب باشه یا درخت باشه، هر چیزی که یه امکان سنسوری داشته باشه محیط رو بتونه درک کنه، امکان اثرگذاری روی محیط هم داشته باشه، اون رو به عنوان عامل در نظر میگیره. مثلا عامل انسانی حسگرها و کنشگرهاش رو مشخص کنید. خب حسگرهای انسان حداقل حواس پنجگانش وجود داره، یعنی چشم و گوش و زبان و حس دامسه و حس جون چشایی بویایی پنج حس مشخصی که داره دیگه، حواس پنجگان. اینا حسگرهای انسان هم به واسطه گوش و چشم و موارد این چنینی در بدن انسان وجود داره ما از محیط اطلاعات دریافت میکنیم. بعد چجوری رو محیط اثر میذاریم؟ کنشگرهای ما دست و پای ما هست، همین حرکتی که ما تو محیط انجام میدیم یک نوع کنشگریه. صحبت میکنیم بهش میگن اسپیچ اکت، کنش گفتاری، باعث تغییر محیط میشه دیگه، حرف زدن باعث تغییر محیط میشه، خود همین هم کنشگر هست. باز حالا توی سیستم انسان هر چیزی که محیط بیرون خودش رو بتونه تغییر بده در نظر بگیره به عنوان کنشگر فرض میشه. حالا بگیم توی ربات، عامل رباتیک رو در نظر بگیریم. ربات هم یه سری حسگر داره، یه سری کنشگر. مثلا دوربین داره، تصویر بیرون رو میبینه. فاصله‌یاب ماکینه درنس داره برای تشخیص فاصله. مثلا میتونه میکروفون داشته باشه، چی باشه تشخیص میده؟ صدا تشخیص گوشه انسان. انواع مختلف سنسورها رو شما به ربات میتونید اضافه کنید که هر کدوم یه نوعی یا دسته ای از اطلاعات رو دریافت میکنه. البته کنشگر در ربات، اکشویتور حالت محدودتری شاید داشته باشه. مثلا کنشگر اصلی در ربات ها، چه ربات متحرک باشه، چه منیپولیتور باشه، چه ربات انسان نما، موتوره. چطور ما توی بدنمون تو مفاصل مختلف ماهیچه داریم، ماهیچه امکان حرکت دادن مفاصل رو ایجاد میکنه، این عمل کرد رو اصطلاحاً بهش میگن سیستم موتوری و داخل ربات ها دقیقا با موتور پیاده سازی میشه. حالا یا موتور استپر هست یا موتور دی سیه، اما موتورهایی که توی ماشین های الکتریکی اونا رو بررسی میکنن و تو بازار هم وجود داره. حرکت‌هاش رو عامل توی محیط با اینها می‌سازه. یا مثلا اگر شما برای رباتتون اسپیکر در نظر بگیرید، اسپیکر می‌تونه همون کنش‌های گفتاری رو هم تولید بکنه. مثال دیگه عامل‌های نرم‌افزاری هستن که شما توی اینترنت نمونه زیادی از این عامل‌ها رو می‌بینید. عامل نرم‌افزاری محیطی که حس می‌کنه یه محیط دیجیتاله، از صفر و یک تشکیل شده.
رو محیطش هم که اثر میذاره در قالب صفر و یک ها اثر میذاره. چجوری؟ مثلا اینکه قسمت از حافظه رو میخونه صفر و یکه، یه محاسبه رو انجام میده، یه نتیجه رو میگیره، نتیجه رو باز برمیگردونه توی حافظه میبیسه، باز صفر و یک میبیسه. پس محیط عامل نرم افزاری ورود خروجش همون بیت ها هستن. میتونی چند تا عامل نرم افزاری اینترنت رو مثال بزنیم که باهاش سر و کار داشتیم؟ کوچی رو. کوچی خیلی نرم افزاری. یه مقدار مثلا هوشمندی توش دیده بشه.
موتور جستجو
یه عامل نرم افزاریه. محیط خودش رو داره سنس میکنه، یه اطلاعات جمع میکنه از روی سایت ها، دونم ورودی شما رو هم دریافت میکنه. بعد میگرده مرتبط ترین اطلاعات رو به ورودی شما برمیگرده. به این نکته دقت کنید، هر وقت صحبت از عامل میشه، عامل یه مفهوم انتزاعی و ذهنی هست. یعنی ما برای اینکه بتونیم هوش مصنوعی رو مطالعه کنیم، مثلا مفهوم عامل رو معرفی میکنیم. اینجوری نیست که در عالمی چیزهای عامل خلق شده باشن، چیزهای عامل خلق نشده باشن. شما هستید که بر اساس نیاز تحلیلی که دارید بعضی از چیزها رو عامل در نظر میگیرید، بعضی از چیزها رو عامل در نظر نمیگیرید. چه چیزهای عامل میشن؟ هر وقت خواستید چیزی رو عامل در نظر بگیرید، اول مشخص میکنید که محیط کجاست، بعد اون موجودیتی که قرار عامل باشه این محیط رو چجوری حس میکنه و درک میکنه، چطور روی محیط اثر میذاره. این رو مشخص بکنید، در واقع مفهوم عامل برای اون کاربرد خاص شما روشن میشه. البته این نیاز به تمرین ذهنی داره، یعنی شما چندی بار تمرین باید بکنید تو مثالهای مختلف تا این خوب مفهومش به چنگتون بیاد. خب اصطلاحی رو اینجا استفاده میکنیم به طور مکرر، جزء اصطلاحات پایه‌مون هست، پرسپشن و پرسپت سیکونس. منظور از پرسپت یا ادراک ورودی حسی و ادراکی عامل در هر لحظه است. مثلا وقتی عامل شما یک سنسور بو داره یا سنسور دما داره، همین دمایی که در همین لحظه فعلی خونده میشه یک ادراک. حالا اگر بگیم دنباله ادراکی چیه؟ دنباله ادراکی یک پیشینه و تاریخچه از انواع این اصطلاحاً پرسپت هایی هست که در زمانهای متوالی شناخته شده. مثلا دمای لحظه فعلی، لحظه قبل، ماقبلش، ماقبلش، این دنباله رو شما میتونید به عنوان دنباله ادراکی در نظر بگیرید. پس ادراک ورودی حسی از سنسورها تو یک لحظه خونده میشه. حالا اگر تو لحظات متوالی ورودی های ادراکی رو پشت سر هم بچینیم، اسمش میشه دنباله ادراکی، پرسپت سیکونس. نکته مهم تو طراحی عامل ها اینه که وقتی عامل میخواد در لحظه تی، مثلا اینجا، مشخص کنید که الان چه کاری باید انجام بده، انتخاب اون عمل و کنش برای عامل وابستگی به پرسپت ها و ادراک هایی دارید دارید که در اون لحظه و گذشته اون به دست اومدن. به ادراکی که در آینده ممکنه عامل به دست بیاره هیچ وابستگی نداره. ببینید این خیلی نکته مهمه. این سیستم ها اصطلاحا تو نظریه سیستم ها بهش میگن سیستم های الی، سیستم های کازال. سیستم کازال به آینده خودش وابستگی نداره. یعنی مثلا نباید بدونه که یه اتفاقی در آینده چه خواهد شد که الان رو بتونه تصمیم بگیره. همیشه بر اساس اطلاعات گذشته‌اش میتونه بهترین تصمیم رو در لحظه فعلی بگیره. از این جهتی که ما سیستم های هوشمندی طراحی میکنیم، این سیستم ها از این ویژگی تبعیت میکنن. در مورد انسان یه مقداری شرط محدود کننده ای هست. بعضی وقتا انسان تصمیماتی که میگیره وابستگی داره به یک اخبار و اطلاعاتی که از آینده به یه شکلی بهش رسیده. مثلا خوابی دیده یا مثلا یک شخص مورد اعتماد یه چیزی بهش گفته. این نتیجه گیری و تصمیمی که در لحظه خاصی انجام میده، هر چقدر شما بررسی میکنید و احتمال میدید که این ناشی از مثلا یک بحث عقلانی بوده باشه، یک منطق بوده باشه، چیزی پیدا نمیکنید. فقط یه دلیل باقی میمونه که اونم مثلا اصطلاحا یعنی جام جهان نمایی وجود داشته، کریستال بالی وجود داشته، یه اوراکلی وجود داشته که از آینده خبری بهش داده، لذا بر مبنای خبر از آینده داره یه کارهایی رو انجام میده. توی طراحی سیستم های هوشمند بر مبنای نگاهی که ما داریم این قضیه منتفیه، یعنی عامل اگر میخواد تصمیم بگیره نمیتونه یه جوری به آینده وابستگی پیدا بکنه، حتما باید به گذشته خودش و دنباله ادراکی تا اون لحظه توجه داشته باشه.
خب
رفتار عامل با مفهومی به اسم agent function یا تابع عامل معرفی میشه که این تابع عامل دنباله ادراکی رو به کنش‌های عامل نگاشت میده، یعنی دیگه به ازای هر دنباله ادراکی عامل دیده چه کاری باید انجام بده. این رو اصطلاحا بهش میگن تابع عامل، با F نمایشش میدیم. از T star تعریف میشه به A، مجموعه که مجموعه پرسپت های ممکنه عامل هست، T star میشه همه دنباله های ادراکی عامل، A هم مجموعه همه کنش های عامله، هر کاری که عامل میتونه انجام بده. حالا نگاشتی که این ما به این صورت میگیره، این نگاشت رو بهش میگن تابع عامل یا agent function. واقعیت اینه که هوش مصنوعی یک کار بیشتر نداره، طراحی تابع عامله. یعنی شما هر وقت بتونید برای مسئله خاصی تابع عامل رو طراحی کنید، مسئله هوش مصنوعی تقریبا دیگه حل شده است. ولی همیشه مشکله، مشکل ما اینه که این تابع رو نمیدونیم چجوری باید طراحیش کنیم. خب در کنار مفهوم تابع عامل مفهومی داریم به اسم برنامه عامل، agent program. برنامه عامل پیاده سازی تابع عامل روی معماری خاصه. ببینید تابع مفهوم انتزاعیه، ولی وقتی اون رو شما اومدید یه ماشین پیاده سازیش کردیم تبدیلش کردیم به برنامه کامپیوتری، دیگه از اون حالت انتزاعی خارج میشه. یه مفهوم اصطلاحا مجسم، انضمامی و کانکریت میشه. برنامه عامل این فرمت رو داره که ادراک لحظه‌ای که بهش میگیم پرسپت رو دریافت میکنه، بعد متناظر با اون توی خروجی خودش اکشن یا کنش رو برمیگردونه. پس نگاشت بین پرسپت و اکشن هست، برخلاف تابع عامل که پی استار رو به آ نگاشت میداد، برنامه عامل پی رو داره به آ نگاشت میده. خب چی کار باید بکنیم که این بتونه همون کار تابع عامل رو پیاده کنه؟ یه نکته داره، اونم اینکه این برنامه عامل باید بتونه گذشته خودش رو به خاطر بیاره، ادراکات یا لحظات زمانی قبلی به دست آورده رو یه جوری به خاطر بیاره، اونها رو توی حافظه در قالب تاریخچه ادراکی یا همون پرسپت هیستوری ذخیره سازی میکنه. حالا این ورودی جدید که میاد میتونه با اطلاعات تاریخچه ادراکی ترکیب بشه، خروجی مربوطی که کنش یا اکشن هست مشخص بشه. خب چجوری میشه اون تاریخچه ادراکی رو پیاده سازی کرد از نظر ریاضی و کامپیوتری؟ چه تکنیکی داریم؟
برنامه‌نویسی
تو برنامه‌اش آرایه ماتریس، یه آرایه، حالا مثلا قالبش میتونه مثلا لیست باشه، استک باشه، کیو باشه، صف پشته، یه چیزی که گذشته رو بتونید توش نگهداری کنید. حالا اگر این رو در قالب مثلا یه برنامه سی پلاس پلاس شما بنویسید، یه تابع میشه دیگه. این که بتونید داخل اون تابع یه چیزهایی رو از گذشته به خاطر بیارید چه مکانیزمی داره؟ یه کلید واژه براش داریم توی زبان سی پلاس پلاس، با اس هم شروع میشه. اول اون متغیر، اگر اون کلمه رو بنویسید، اون متغیر رو دفعه اجرای بعدی تابع مقدارش همچنان حفظ میمونه. استاتیک.
بله، وقتی شما یک متغیری رو در زبان سی پلاس پلاس
و همچنین زبانی مثل جاوا و
سی شارپ و اینها استاتیک تعریف میکنید، حالا مثلا استاتیک اینتیجر ایکس، این استاتیک ایکس الان یه مقداری بهش دادید تابع تمام میشه، دفعه بعد هر جو این تابع فراخوانی بشه مقدار قبلی این x داخل این متغیر همچنان باقی مونده. در واقع حالا شما جایی که شبکات میبینید ما میخوایم پرسپت سیکونس رو بدونیم پیاده کنیم، کلمه کلیدی استاتیک رو پشتش میذاریم به این معنی، ولی از نظر پیاده سازی روش های مختلفی داره. همونطور که گفتم آرایه میتونه استفاده بشه، استر، کیو، موارد دیگه تو ساختمون داده ها بلد هستیدن برای همین کاربردش استفاده. خب حالا یه سوال مطرح میکنم، تفاوت بین برنامه عامل و تابع عامل رو چجوری میتونیم خلاصه کنیم؟
تفاوت بین برنامه عامل و تابع عامل. اگه به شما میگه چه فرقی با هم دارن چی میگی؟
برنامه
عامل فقط پیاده‌سازی فنیه. بله. اولین تفاوت اینه که برنامه عامل یه مفهوم پیاده سازی شده و انضمامیه. اصطلاحا میگن کانکریت هست. واقعی ملموسه. ولی تابع عامل یه مفهوم مجرد انتزاعی و اصطلاحا ابسترکت ریاضیه. شما میتونید توابع عاملی داشته باشید که برنامه عامل ندارن. این از کجا من دارم میگم؟ توابع عاملی میتونه وجود داشته باشه که برنامه عامل براشون وجود نداره. برگردید به بحث ماشین تورین توی نظریه زبان ها. یادتون مسائل وجود داشتن که براشون الگوریتم وجود نداشت؟ این همونه دیگه. مسئله میشه معادل با همون تابع. تابع رو از ریاضی شما تعریفش میکنید. ولی اون تابع تو پیاده سازی با هیچ ماشین تورینگی تطبیق پیدا نمیکنه. برعکسش شما میتونید یک تابع عامل داشته باشید ولی بی نهایت برنامه عامل براش نوشته بشه. یعنی نوشتن برنامه عامل روش‌های مختلفی داره، لزوما یک روش براش نیست. خب اینو در واقع اینجوری خلاصه کنیم که برنامه عامل تابع عامل رو پیاده سازی میکنه، برنامه عامل انضمامی و مجسمه، یعنی کانکریت هست، ملموسه. اما تابع عامل انتزاعی و مجرده، ابسترکته، یه مفهوم ریاضی و ذهنیه. برنامه عامل حوزش برنامه‌نویسیه، تابع عامل حوزش ریاضی هست. برنامه عامل ورودیش ادراک لحظه‌ایه، تابع عامل ورودیش دنباله ادراکیه. حالا دنباله ادراکی چطور تو برنامه عامل ورود پیدا می‌کرد؟ با نگهداری یه حافظه، با حافظه ادراکی داخل برنامه قرار میدیم، مثل این متغیر استاتیک. برنامه عامل یک معماری قابل اجراست. یعنی شما یه ماشینی دارید، حالا این ماشین کامپیوتر دیجیتال، ماشین حساب، ربات، یه چیزی هست که اون برنامه رو بشونید براتون اجرا میکنه. ولی تابع عامل لزوما هم چیزی نداره. تابع عامل حداکثر کاری که میکنه یه نفر ریاضیدان یا کسی نوتیشن ریاضی رو میدونه ببینه ازش سر در میاره، قابل اجرا نیست. من نهایتاً اینکه تابع عامل میتونه چند تا برنامه عامل داشته باشه و ضمناً تابع عامل ممکن اصلا برنامه عامل نداشته باشه. این هم تمروز بین این دو مورد. خب حالا یه مثال بزنیم ببینیم واقعاً اینو تو عمل چجوری ازش استفاده میکنن. یه مثال معروف توی هوش مصنوعی وجود داره که اتفاقاً پیاده سازی واقعی هم شده، جادوبرقی هوشمند. تو کتاب بهش میگه وکیوم کلینر ورلد یا دنیای جادوبرقی. الان بعضی از شرکت‌ها مثل شرکت آی ربات یه نوع خاصی از جادوبرقی رو ساختن. اندازه خیلی کوچیکی داره، شکل دایره‌ای داره. این جادوبرقی رو شما مثلا می‌ذارید توی این اتاق، خودش میره کل اتاق رو جارو می‌کنه، حتی امکان از موانع رد میشه و میره یه گوشه وای میسه. این نمونه یک عامل هوشمند هست، یعنی برای تمیز کردن محیط کار یا منزل شما میتونید به یه ربات اتکا بکنید که براتون با کیفیت انسان خوبی اون کار رو انجام بده. مثال خیلی خیلی سادهش که حداقل تو شروع کار میتونید باهاش برخورد بکنید، این مثال محیط دو سلولی هست. محیط دو سلولی تو خونه ای او بی بیشتر نداره. یه جارو برده داریم که میخواد تو خونه رو برای ما تمیز بکنه. سلول A، سلول B، اون خونه هایی که کثیف هستن، گرد و خاک رو یه همچین نمادی براش مشخص کرده. اگر خونه توش هیچی نباشه یعنی خونه تمیز هست. این هم نماد خود جاروبرقیه. حالا وقتی ما میخواییم سیستم رو طراحی کنیم، اینو در قالب یک عامل هوشمند میبینیم. عامل هوشمند ما اون جاروبرقیه است. یک محیطی داره که توش کار میکنه. محیط کجاست؟ این محیط دو سلول. محیط دو سلولی ایوبی میشه محیطش. که این محیط میتونه هر کدوم از سلول‌هاش تمیز باشن یا کثیف باشن، دو حالت است. مکان خود همین جادوبرقی هم توی محیط مشخص میشه، یا تو خونه A قرار میگیره یا خونه B. خب الان پس خود عامل رو فهمیدیم چیه، محیط هم فهمیدیم، نسبت بین عامل محیط با چی مشخص میشه؟ حسگر و کنشگر. بگیم سنسوراش چیه، اکچوئیتوراش چیه هستن. خب پرسپت‌هایی که عامل انجام میده و اطلاعاتی که از محیط میتونه در هر لحظه بگیره، یکی مکان عامل هست، میشه محتوای اون مکان که تمیز یا کثیفه. مثلا سنسور عامل در این لحظه بهش میگه تو الان تو خونه آ هستی، خونه آ درتیه، کثیفه، یا تو خونه آ هستی، خونه آ کلین هست، تمیز. خب عامل چه کارهایی میتونه انجام بده؟ اکشن های کنش های عامل ما 4 مورد تعریف شده: لفت، رایت، ساک و نو اپریشن. لفت یعنی حرکت کردن به خونه سمت چپ، رایت حرکت کردن به خونه سمت راست، عمل ساک یا مکش همون عملیه که باش محیط رو تمیز میکنه، گرد و خاک رو در واقع میکشه. نو اپریشن هم یعنی هیچ کاری نکن. این 4 تا عملیات برای عامل ما تعریف شد. مثلا نگاه کنید، الان اگر عامل تو خونه آ باشه، کنش رایت رو انجام بده میره خونه بی. تو خونه آ اگر باشه، کنش ساک رو انجام بده، این محیط تمیز میشه، عامل هرجان خونه آ قرار میگیره. اگر تو خونه آ باشه، عمل لفت رو انجام بده، چی میشه؟ چرا تعریف شده؟ لفت رو میتونه انجام بده، ولی نتیجه انجام لفت
چون جز تعریف
رو میشه؟ نه نه، لفت رو انجام میده، میخواره به دیوار همونجا وای میسته. خب؟ الان من به شما میگم، خب الان من فرض میگم موجود اینجا هست، بهش میگم برو، اینقدر برو جلو، اصلا نمیگه تا کجا، برو جلو، میره، میخواره به دیوار. به دیوار که رسید باز بهش میگه برو جلو، ولی هر چقدر تلاش کنه جلو نمیره، همونجا میمونه. خب پس الان عملگر لفت یا خونه آ باعث برخورد عامل به دیوار میشه، باعث میشه که موقعیتش و تمیزی کثیفی محیط هیچ تغییری پیدا نکنه. خب سوال اینه که این رو به عنوان یک عامل در نظر بگیریم، این عامل طبق تعریف باید تابع عاملش مشخص بشه، یعنی باید بگیم دنباله ادراکی در هر لحظه چیه و متناظر با هر دنباله ادراکی چه کاری باید در اون لحظه انجام بشه. اینو مشخص کنیم تابع عامل معلومه. خب نیا کنید، یکی از راه‌هایی که میشه تابع عامل رو باهاش تعریف کرد استفاده از جدوله. تابع رو با یه جدول میشه نمایش داد دیگه. ستون اول ورودی تابع، ستون دوم خروجی تابع. ستون اول گرفتم پرسپ سیکونس، یعنی ورودی دنباله ادراکی. ستون دوم اکشن، کنشی که به ازای اون دنباله انجام میده. از دنباله به طول یک شروع میکنم، یعنی فقط یک لحظه رو نگاه میکنم. در لحظه فعلی تو خونه آ هست، خونه آ هم کلینه، عامل چی کار باید بکنه؟ خب اگر خونه آ تمیزه، عامل باید بره سراغ خونه بی، خونه بی اگر کثیفه تمیزش بکنه. پس کنش متناسب با دنباله ادراکی آ و کلین میشه کنش رایت، حرکت به سمت راست. اگر آ و درتی باشه، دو خونه آ هست، مثلا همین وضعیتی که الان داره و خونه آ هم کثیفه، بهترین کاری میتونه بکنه اینجا عمل مکش هست، ساک، تمیز بکنه اونجا. اگر بی و کلین باشه، بی و کلین خب بره سمت چپ، بره خونه سراغ خونه آ، و اگر بی و درتی باشه باز همچنان عمل ساک رو انجام میده. اینا دنبادهای ادراکی به طول یک هستن، یعنی دو تا سنسور من در یه لحظه آ و کلین، بی و کلین و بی و درتی اینا رو میده. حالا اگر دنباده ادراکی به طول دو رو در نظر بگیریم که تو لحظه فعلی آ و کلین هست، این آخر دنباده ادراکی سمت راست، لحظه فعلی آ و کلینه، لحظه قبلی هم آ و کلینه. مثلا مثل چه زمانیه؟ مثل زمانیه که عامل تو خونه آ بوده، خونه آ هم تمیز بوده، بعد حرکت به سمت چپ هم انجام داده، وضعیتش عوض نشده دیگه، تو هم وضعیت قبلی مونده. میگه اینجا باید چیکار کنی؟ میگه عمل رایت انجام بده، برو سمت راست. اگر لحظه فعلی آ و درتیه، لحظه قبلی آ و کلین هست، با ساک رو انجام بده. الان جایی هستی که خونهش خونه کثیفه، با ساک تمیزش. خب دنباله به طول دو همه رو چک میکنیم، بعد همه دنباله های به طول سه، لحظه فعلی، لحظه قبلی و ماقبلش، لحظه فعلی، لحظه قبلی و ماقبلش. خب این جدول باید اینجوری پر بشه. این جدول چند تا صرف داره؟ معلوم نیست؟
پس اینه که تو دیگه کاملا کلیم بشه دیگه اگه همه جا رو گشته باشه پردازش تمام
شد چجوری متوجه بشه که همه جا رو رفته است؟ ببینید یه نکته هم هست ممکنه شما اینجا رو تمیز کنید بعد دوباره کثیف بشه این عامل همیشه باید به زندگی خودش ادامه بده طول دنباله ادراکی اینجا لزوما محدود نیست یعنی تا آخر عمر عامل که میتونه بی نهایت باشه ادامه پیدا میکنه پس این جدول چند ساعت داره بی نهایت ساعت خب جدول این بی نهایت ساعت داره رو شدید پرش کنید مشکل میشه برای پر کردن جدولی که بی نهایت خونه داره ممکنه تو این مثال یه راه حلی رو پیشنهاد بدیم ولی وقتی در حال کد با یک جدول و بی نهایت خونه سر کار داریم کار به این سادگی هم نیست نمیشه چه باید کرد؟ هنر هوش مصنوعی اینه که هر لحظه یه همچین چیزایی برخورد میکنه اینا رو بتونه تبدیل کنه به برنامه های کوچیکی که کار همین جدول رو انجام بده بذارید یه مثال بزنیم مثلا شما توی احتمالا دوران راهنمایی و دبیرستان تو بعضی از کتابا دیده بودید که سری جداول جذر یا جداول مثلا سینوس کوسینوس رو می‌نوشتن الان کتابای جدیدی که همچین جداولی رو ندارن قبلا مثلا شما می‌خواستید تابع مثلثات سینوس رو برای درجه خاصی محاسبه کنید درجه رو نگاه می‌کردید می‌رفتید تو اون جدول مثلا 43 درجه تو 43 درجه نگاه می‌کردید ببینید سینوس چنده تو محاسبه ازش استفاده می‌کردید خب چند تا درجه داریم؟ بی نهایت درجه این بی نهایت درجه باید همه شون تو جدول می اومد حالا شانس آورده بودیم که تعاوی مثلثات متناوب هم یعنی از 3 تا 360 درجه دوباره تکرار میشه و شما از 3 تا 360 درجه رو میاریم بعد مثلا می گفتیم دقت من هم در حد 1 درجه است یعنی زیر 1 درجه رو اصلا حساب نمی کردیم می شد یه جدولی با 360 تا خونه بعد اون جدوله باید دنبال عدده می گشت تا استفاده می کردیم ولی امروز دست شما ماشین حسابه یعنی رو حتی گوشه تلفن همراهتون همتون ماشین حسابی دارید که میتونه سینوس حساب کنه دیگه اون جدول ضرورت نداره خب ماشین حساب چجوری سینوس حساب میکنه؟ چی؟ اون جدول رو داره؟
یه
الگو داره الگو چیه؟ تابعه چیه؟ بخواب اینم تابعه از کجا میاد؟ اگه داریم به حال سینوس یه تابعه جبری نیست یعنی با محاسبه ساده جمع ترتیب اینا به دست نمیاد محاسبه سینوس مثلا یکی از روش‌های استفاده از بسط تیلور یعنی شما مورد اون زاویه‌ای که مد نظرتون هست تابع سینوس x رو بسط میدید بر حسب مشتقاتش از مشتق 0 تا بی نهایت حالا دقتی که میخواید مثلا به شما میگه تو مشتق 50 تو مشتق اصلا 7 باید پیش بیاد بعد تو اون بسط تیلور که دیگه شکل چند جمله‌ای پیدا میکنه عدد میذارید محاسبه میکنید داخل ماشین حساب و کامپیوتر ما اون جداول اینچنینی وجود نداره برنامه های کوتاهی هستن که با این روش هایی که خدمتتون عرض کردم میتونن این اعداد رو محاسبه کنن هوش مصنوعی هم همینه همین تابع عامل رو ممکنه یه نفر بگه من جدولش رو به دست میارم مثلا این جدولم بی نهایت خونه داره تا آخر زمان میشینیم جدولش رو میکنیم پر کردن تا به یه جایی برسه ولی این کار رو نمیکنیم از فانکشن استفاده می‌کنی یعنی فانکشن در واقع یه دونه شبکه کد یه کدی پیاده می‌کنی که کار همون جدول رو انجام بده ببینید قاعده اینجا اینه اگر من اینو بیام در قالب یه برنامه عامل پیادهش بکنم که همون تابع جدولی رو برای من شناسایی کنه اسمش هم می‌ذارم ریفلکس وکیوم ایجنت حالا می‌بینید بعداً یه ریفلکسی دلیلی داره اسمش رو گذاشتیم وکیوم ایجنت ما عامل جا رو بردیمون دو تا ورودی می‌گیره این دوتا ورودی ادراکی عامل در یه لحظه خاصه لوکیشن و استاتوس این که الان کجاست و وضعیت محیط اونجا چه چیزی چی رو برمیگردونه؟ return and action یه خروجی برمیگردونه، یه action کنش عامل در لحظه معلومه خب، میگه مهم نیست که الان کجا قرار گرفتم A هستم یا B اگر استاتوس dirty بود باید ساک رو انجام بدم پس الان چه تو A باشم، چه تو B باشم اگر کثیف بود با عمل مکش اونجا رو تمیز میکنم بعد فقط میگم که اگر دیرتی نبود حالا نگاه کنم به لوکیشن اگر لوکیشن مساوی A بود میرم سمت راست چون توی A دیگه چپ مندی نداره اگر لوکیشن مساوی B بود میرم به سمت چپ چون توی B سمت راست دیگه مندی نخواهد کد سه خطه کل اون جدولی که طولش بی نهایت بود رو دقیقاً پیاده سازی میکنه. یعنی عامل شما در طول زندگیش همین سه تا کار رو بلد باشه، میتونه اون محیط رو شما همیشه تمیز شده تحویل بده. بله این تموم نمیشه، یعنی هیچ وقت براش انتهایی تصور نمیکنید، چون هر لحظه اینجا رو تمیز کرد ممکنه دوباره آشغال بریزه. چجوری میشه کار عامل رو تموم کرد؟ دقیقا مثل اینکه موجودات زنده یه زمان مرگ دارن، مرگشون فرا میرسه دیگه کار دیگه انجام نمیدن، شما میتونید عاملی که طراحی میکنید زمان مردن داشته باشه. مثلا میگید 1000 گام، عامل کلا 1000 گام زندگی میکنه، به 1000مین لحظه زندگیش که رسید خود به خود از کار میفته. خب پس تو الان یه نمونه خیلی ساده از پیاده سازی عامل رو با هم دیدیم. حالا نگاه کنید، نسبت بین عامل و محیط رو اینجوری همیشه تصور کنید که عامل کنش‌هایی رو بلده انجام بده و این کنش‌ها متناظرشون توی محیط حالت‌هایی رو به وجود میارن. مثلا عامل ما فرض کنید بلد راه بره، راه رفتن روی برف. این عاملی که روی برف راه میره هر قدمی که برمیداره چه تغییری در محیط ایجاد میکنه؟ اون جای پاش روی زمین میفته دیگه. اینجوری فکر کنید که هر عاملی اکشن هایی داره، هر اکشنی انجام داد متناظرش یه تغییری در محیط اتفاق میفته. پس شما دنباله کنش ها رو در عامل اگر پیگیری کنید متناظرش یه دنباله استیت ها در محیط وجود داره. کنش A1 استیت S1، کنش A2 S2، A3 S3 تا انتها. پس حالت ها به عامل معمولا مربوط نیست، حالت ها به محیط برمیگرده. عامل با کنش های خودش کاری که میخواد انجام بده رو روشن میکنه. خب این تعریف اولیه از مفهوم عامل و محیط. اما میرسیم به مفهوم دوم، تبیین ریاضی مفهوم رشنالیتی. جلسه دو هفته گذشته که ما تعریف کردیم تعریف هوش مصنوعی بر مبنای کتاب درسیمون میشه طراحی عامل‌های رشنال، نکته کلیدی و پایه‌ایش این بود که معلوم بشه رشنالیتی یعنی چی. خب اونجا سعی کردیم خیلی کلی در نسبت به اون چیزی تو روانشناسی از رشنالیتی میشناسن که همون بعد استدلالی و غیر احساسی انسان هست، یه سری تعاریف کلی رو ارائه کنیم. بعد مثلا اشاره کردیم که کارهایی که حتی منطقی نیستن ولی کار مناسبی به حساب میاد هم کار رشنالن. مثلا همین اعمال غیر ارادی که مثلا دستمون رو میذاریم روی شیء داغ بلافاصله میکشیم، اینها جزء عملیات منطقی نیستن ولی رشنال به حساب میاد. اینجا از فلسفه شما یه مقدار فاصله میگیریم، میریم سراغ ریاضیات. ببینیم تو ریاضیات رشنالیتی رو چجوری میشه پیاده سازی کرد. بعدا که میخواییم مباحث درس رو بشینیم روی پایه‌های ریاضی، این مفهومی که اینجا گفته میشه استفاده میشه. تبیین رفتار خوب مد نظر ماست. می خیلی کلی بهتون میگم رشنالیتی یعنی چه، بگید رفتار خوب. حالا این باید دقیقا تعریف بشه که خوب بودن به چی برمیگرده. خب رشنال ایجنت که الگوی طراحی عامل توسط ماست چیه؟ عامل رشنال یا عامل راسیونال، عاملی که رفتار خوب انجام میده. کلمه مبهم اینجا کلمه خوب هست. خوب به چی گفته میشه؟ برای اینکه مشخص بشه خوب چیه، اولین تعریف رو برای رفتار خوب اینجوری میگیم. رفتاری که باعث بشه بیشتری موفقیت برای عامل ما به وجود بیاد. پس هر رفتاری که باعث حداکثر موفقیت توی عامل ما بشه اون رفتار رو میگیریم رفتار رشنال. خب حالا این بیشتری موفقیت با چی سنجیده میشه؟ مفهوم سوم، نیاز داری به یک روشی برای اندازه‌گیری موفقیت، بهش میگیم پرفورمنس میجر، معیار کارایی. خب الان ما موجود انسانی به عنوان یک عامل در نظر بگیریم، عامل دانشجو. دانشجو که سر کلاس میاد برای اینکه به بیشترین موفقیت ممکن برسه یه معیار ارزیابی از براش تعریف شده که باید سعی کنه اون رو به حداکثر برسونه. معیار ارزیابی چیه؟
نمره.
نمره است دیگه، یعنی دانشجو نگران نمره است همیشه. خب این چیزی که بهش میگیم نمره، معیار کارایی شماست. شما زمان موفق حساب میشید تو درس خاصی که اون معیار رو بتونید به حد اکثر ممکن برسونید. هر چقدر اون معیار عدد بزرگتری رو نمایش بده، درصد موفقیت شما بالاتره. و اینجا ما میتونیم بگیم که کسی در واقع رشنال عمل میکنه توی مفهومی مثل کلاس درس، که سعی میکنه اون نمره رو به حد اکثر برسونه. این مثال خوب تو ذهنتون داشته باشید، برای اینکه نقاط ضعف تعریف معیارهای کارایی مختلف به چشمتون بیاد، این مثال براتون خیلی ملموسه. چرا؟ شما مثلا تو دوران تحصیلتون خیلی وقتا زحمت زیادی برای درس کشیدی، نمره خوبی نگرفتی. برعکسش، زحمت زیادی نکشیدید و نمره خوبی هم گرفتید. یه وقتی هم وضعیت بینابینی بوده، متناسب با همون میزان زحمتی کشیدید نمره گرفتید، حالاتی مختلف داره بودید. یه جایی شما راضی بودید از نمره‌ای که گرفتید، یه جایی ناراضی بودید. این مثالهایی که الان وقتی روش تمرکز بکنید به این نتیجه میرسید که همش برمیگرده به اون معیار کاراییه. مثلا اگر معیار کارایی درست طراحی شده باشه، هر کسی که بیشتر زحمت کشیده یا مثلا هر کسی که توانمندی بالاتری داشته به درجه بالاتری باید برسه توی نمره. خب پس الان سه تا گام روشن شد. رشنالیتی برمیگرده به رفتار خوب. عامل رشنال عاملی که رفتار خوب انجام میده. رفتار خوب هم اون رفتاری که بیشتری موفقیت میرسه. بیشتری موفقیت نیاز به اندازه‌گیری داره. ابزار اندازه‌گیری اسمش چیه؟ معیار کارایی. پس الان من میرم سراغ معیار کارایی. پرفورمنس میجر یا معیار کارایی میزان موفقیت رفتار یک عامل رو نشون میده. حالا اینکه چطور این رو ارزیابی می‌کنی؟ یه بحث فلسفی خیلی پیچیده داره که ما نمیتونیم اینجا واردش بشیم. ما از نتایج یکی از بحث‌های فلسفی استفاده می‌کنیم. ولی این رو همیشه تو نظرتون بیارید که اینکه چه معیار ارزیابی کلاً برای یک سیستم تعریف میشه، روی رفتار، عملکرد و خروجی اون تأثیر حداکثری داره. اینجا تکنیکی پیشنهاد میکنه اینه که شما ارزیابی رو بذارید بر مبنای پیامد کارهای عامل. یعنی بذارید عامل یک کاری بکنه، ببینید روی محیط چه اثری میذاره. تأثیری که در محیط گذاشته رو مورد ارزیابی قرار بدید، با اون معیار کارایی رو طراحی کنید. ممکنه شما بگید من چیکار محیط دارم؟ من میخوام معیار کارایی رو خود عامل تعریف کنم، ببینم خود عامل چی کار کرده، فارغ از اینکه تأثیرش رو محیط مثبت بوده باشه یا منفی، به اون امتیاز بدید. خب اشکال نداره، اون تعریف شماست. ولی تعریفی که اینجا داره روش تاکید میکنه و الگوریتم رو روم میچینه اینه که میگه عامل هر جوری عمل کرد کرد، برای من محیط مهمه. اگر تونست محیط رو به اون چیزی که من میخوام تبدیل کنه، عملکردش رو تایید میکنم، بهش امتیاز بالا میدم. در غیر این صورت امتیازش کاهش پیدا میکنه. خب شما دیدید که عامل هر ادراکی انجام بده متناظرش یک کنش انجام میده و کنش عامل رو محیط اثر میذاره. دنباله کنش های عامل توی محیط چی ایجاد میکرد؟ دنباله حالت های محیط. ما دنباله حالت های محیط رو مورد ارزیابی قرار میدیم. اگر دنباله حالت های محیط مطلوب بود، میگفتیم عامل درست عمل کرده. مثلا اینجا یه محیط کثیفیه، فرض کنید به میزان 100 درجه آلودگی توش وجود داره. عامل تو لحظه اول مکش انجام میده، آلودگی میشه 90%. لحظه بعد 80%. بعد میشه 50%. 30%. 20% صفر میشه. خب شما نگاه میکنید تو این دنباله، میگید که استیت محیط میزان آلودگی رو نمایش میداد، در طول زندگی عامل با کارهایی که انجام داده همینطور کم شده. این مطلوبه. یه مقدار نزولی داشته، بعد مثلا در یک زمان محدودی هم کلا صفر شده، به این امتیاز بالایی میدید. ولی مثلا اگر عامل در حین تمیز کردن این محیط خودش یه مقدار محیط کثیف کنه، مثلا اول درجه 100 تمیز میکنه میشه 90، تمیز میکنه میشه 80، بعد مثلا یه مشکلی توی اون کیسه گرد و خاکش پیش میاد، کیسه مثلا پاره میشه، محیط مقدار آلوده میشه، مثلا آلودگی برمیگرده به مقدار 90%. یه جایی میبینید که روند نزولی خراب شد. مثلا ممکنه ما به اینجا عاملمون رو جریمه کنیم، بهش بگیم باید امتیاز کمتری پرداخت بدید. در اصل شما دنباله محیطی رو ارزیابی میکنید. دنباله حالت محیط اگر مطلوب بود، بهترین شکل خودش بود، به عامل بالاترین امتیاز ممکن بود. یکی از دلایلی که باید محیط رو ارزیابی کنیم اینه که بعضی وقتا سیستم هوش مصنوعی ما چند عامل است. یعنی چند تا عامل همزمان باید دارن با هم کار میکنن، همشون رو محیط اثر میذارن. سخته که شما نقش هر عامل رو جدا جدا بررسی کنید. ولی اگر ببینید کلاً محیط به اون شرایط مطلوب خودش رسیده، میتونید به همه عامل‌ها امتیاز بالا بدید. خب، حالا این مفهوم مطلوب بودن محیط رو ما توی اون تابعی که بهش میگیم معیار کارایی کد میکنیم، توی ریاضی اون قرار میدیم، بعد باهاش محیط رو ارزیابی میکنیم. این معیار کارایی با دو روش قابل طراحی کردن هست. شما این دو روش رو کاملا میشناسید، شاید با این اسامی ندیده باشید، ولی الان که بگم براتون کاملا ملموسه. معیار کارایی میتونه ابجکتیو باشه یا سابجکتیو. اصطلاحا میگیم معیار کارایی عینی یا ذهنی. الان توضیح میکنیم که معیار کارایی ذهنی خیلی به دردمون نمیخوره. ما نیاز داریم به معیار کارایی عینی، ابجکتیو. معیار کارایی عینی از بیرون عامل قابل اندازه‌گیریه، نیازی به ورود به فرآیند فکری عامل نداره. فرقشون این هست، توی معیار کارایی عینی نظر محیط برای ارزیابی عامل سنجیده میشه، طراح و سازنده عامل هم برای اون تصمیم گرفته. اما توی معیار کارایی ذهنی از خود عامل نظر شخصیش رو میپرسیم در مورد خودش. چجوری میشه؟ الان بریم تمام مثال، بریم تمام مثال نمره. الان آخر ترم من میخوام به شما نمره بدم. یه روش اینه که من میگم امتحان میگیرم، هر چیزی رو برگه امتحانتون اومد، اون معیار ارزیابی ابجکتیوه، قابل اندازه‌گیریه، هر کسی میتونه اونو بررسی کنه نمره بده، اون میشه مبنای نمره شما. یا معیار سابجکتیو بگیریم، من از خود شما بپرسم خودتون به خودتون چند نمره میدید. چند میدید؟ برای خودتون میدید. بعضی حالات متوازه هم پایین‌تر میدم، از حالتون خب تبایی شده. یکی از مشکلاتی وجود داره توی روش سابجکتیو اینه که عامل‌های هوشمند ممکنه خودشون رو فریب بدن. چون میخوام به بالاترین سطح کارایی برسم، اون کسی که حتی واقعا نمرش 20 نیست و خودش هم میدونه که نمرش 20 نیست، میگه نمره من 20ه، درسته؟ فرید میده مثال کتاب اینه، مثلا میگه که طرف میخواد بره اول جایزه نوبل بگیره، کلی تلاش میکنه، بهش نمیدن جایزه نوبل رو، بعد میگه از اولش هم جایزه مزخرف رو من نمیخواست. یه اصلا دارم میاره کارایش رو عوض میکنه که حالا بگیم بالاترین سر کارایی رسید. مثال ضرب المثلش میگه گربه دستش به گوش نمیرسه، میگه بوم میده. آره فیف فیف بوم میده. این که گربه میگه، گربه داره معیار کارایش رو عوض میکنه، فرید میده. پس معیار سابجکتیو از این جهت بوم میده. معیار ذهنی قابل تغییر توسط خود عامله. عامل هر وقت صلاحش باشه احساس کنه که منفعت بیشتری میاره، معیار رو عوض میکنه. مثلا آخر ترم زیاد پیش میاد بچه پایانترم رو خراب کردن، نمیگه استاد مثلا میانترم رو زیاد کن، نمیگه میانترم رو زیاد کن، پایانترم رو کم کن، نمیگه پروژه رو زیاد کن، تکالیف رو حذف کن، کویزا رو کنسل کن. این یعنی میخوان آخرته معیار کارایی رو تغییر بدن با اون رویکرد اول، معیار ذهنی. اما معیار کارایی عینی ثابته، خود عامل نمیتونه تغییرش بده. اگر هم نیاز به تغییر داشته باشه، خود طراح و سازنده باید تشخیص بده که این کار باید انجام بشه. معیار کارایی در حالت ذهنی با نیت موفق تر شدن عامل انتخاب میشه، اما اینجا بر اساس هدف انتخاب میشه. ببینید شما مثلا موفقیت رو تعریف میکنید در اینکه با یه معدل خیلی بالایی فارغ التحصیل بشید، برید از دانشگاه بیرون. خب این فقط برای بالا بردن و معیار کارایی شما تعریف شده، این خودتون تعریف کرد. اما اگر معیار کارایی بر اساس هدف باشه، این دسته فرق میکنه. هدف مثلا اینه که افرادی که بالاترین توانمندی ها رو دارن با بالاترین نمره ها بیان بیرون. اگر ببینید سیستم دانشگاهی مثلا ای و ایرادی داره که این هدف تحقق پیدا نمی‌کنه، اشکال معیار کاراییشه، نه خود روش ارزیابی. معیار کاراییش اشتباه هست. یه چیزایی که ارزش نداره بهش خیلی بها میده، چیزایی که خیلی مهم هست توجه نمیکنه. مثلا یه نکته که خیلی از استادای رشته کامپیوتر اینو میگن، میگن توی رشته کامپیوتر یکی از مهمترین مهارت ها مهارت برنامه‌نویسیه. بچه‌ها باید بلد باشن راحت برنامه بنویسن. ولی یه بدبختی وجود داره، این بچه‌ها که خیلی خوب برنامه‌نویسن تو درس تئوری مشکل دارن، نمره خوبی معمولا تئوری نمیگیرن. حتی استثناءاتی داریم ها، به استثناءات نگاه نکنیم، کلیه. در حالی که اینا وقتی میرن بیرون تو صنعت، اون آدمای کدنویس و برنامه‌نویس که اون درس رو جواب نمره خیلی بالا پاس نکردن خیلی بهتر ظاهر میشن، خیلی موفق‌تر ظاهر میشن. خب یه نمونه از ایرادات سیستم ارزیابی معیار کارایی بگید ایراد داره. حالا مشکل دیگه اینه که معیار کارایی ذهنی ممکنه که اصلا عامل نتونه جواب بده. اون عاملی که ازش داری سوال می‌کنی اومدیم امکان پاسخگویی نداشت، ریپورت نتونه بده. چجوری می‌خوایم ارزیابیش کنیم؟ نمیشه. اما اینجا هیچ نیازی به پرسش از خود عامل نیست. شما امتحان میدید، برگردتون استاد تعیین میکنه نمره میده، شما باشید نباشه نمرهتون عوض نمیشه. و آخرین مورد، ممکنه که تو حالت ذهنی عامل پاسخ گمراه کننده و اشتباه بده، ولی در معیار کارایی عینی مزیت وجود داره که این عامل نمیتونه به سادگی محیط رو فریب بده. واسه همینه که ما تاکید میکنیم معیار کارایی باید ابجکتیو و عینی باشه، با همین مشخصاتی که اینجا گفته شد. ضمناً به این نکات هم دقت کنید، هیچ وقت نباید عامل رو به ازای یک چیز غیر قابل درک سرزنش کرد. شما مثلا هیچ وقت دیدید یه آدم کور رو سرزنش کنن بگن چرا نگاه نمی‌کنی؟ یه آدمی که از نعمت بینایی برخوردار نباشه از خیابون داره رد میشه، همیشه اون راننده رو مقصر میدونن که تو دیدی این عصای سفید دستشه باید توقف میکرده، این از خیابون رد بشه تو هر حالتی که هست. ولی کافی این آدم چشم داشته باشه توقع میره ازش. لذا همیشه عامل باید ارزیابیش در حد توانمندی های ادراکیش باشه. خب این باید مثلا توی نمره دادن لحاظ بشه دیگه. چیزایی که شما نمیتونید بهش دسترسی داشته باشید توی اون فرایند ادراکی، اونا رو ما مجبوریم که لحاظ کنیم. یه مثالی الان یادم افتاد بگم، تو همین درس موجه مستونی تقریبا 85 بود دیگه، میشه 9 ساله پیش، یعنی با الان میشه 10 سال، 10 سال. 10 سال پیش ما به صورت مشترک توی دانشگاه تهران درس رو ارائه میکردیم به امتحانات اساتید. سال امتحان میان ترم رو داشتیم طراحی میکردیم، توی مسائل جستجو بود. یه استاد ما با هم مشترک ارائه می‌کردیم بخشای جستجو اینا رو، اصلا بلد نبود، رشته پایش توی لیسانس مکانیک بود، بعداً یه شکلی خلاصه اون دکترا گرفته بود، یه عده می‌شده بود. اصلا بلد نبود این چیزا که الان داریم صحبت می‌کنیم، اینا رو نخونده بود درسش. منتها درس مشترک به نام ما کار شده بود، اون قسمت‌های اولیه درس این چیزا بود، من درس بود. سال امتحان داشتیم مشترک طراحی می‌کردیم، رسیدیم مسائل جستجو. تو جستجو هدف رو مشخص می‌کنن، نقطه شروع هم مشخصه. روش رسیدن از نقطه شروع به هدف رو باید با تکنیک سرچ به دست آورد. خب گفتم توی این مسئله ما هدف رو باید بذاریم که مشخص بشه. این بنده خدا میگفت که نه، هدف رو برای چی بذاریم؟ دانشجو خودش بگرده پیدا کنه. در واقع داشت دانشجو رو با یک چیزی که غیر قابل درکه ارزیابی می‌کرد. غیر قابل درک بود، یعنی شما باید علم غیب بدانید که کدوم یکی از این حالت‌های مسئله حالت هدفه، اون رو پیدا می‌کرد. به دو معیار کارایی
اشتباهی.
البته ما به زور توجیه کردیم که با ناراحتی قبول کرد که هدف اونجا بذاره. نکته دیگه این که عامل رو نباید به ازای یک کنش غیر قابل انجام سرزنش بکنیم و امتیاز منفی بهش بدیم. ببینید عاملی که مثلا پا نداره نمیتونه دو محیط حرکت کنه دیگه. حالا شما فرمان راه رفتن بهش بدین اون انجام نده، امتیاز منفی باید بهش بدین؟ نه. پس توی معیار کارایی کنش‌های عامل هم لحاظ میشه. عامل رو نباید به دلیل یک قیامت غیر قابل پیشبینی جریمه کرد. عاملی تصمیم میگیره حرکت میکنه، یه اتفاق غیر قابل پیشبینی براش میفته. باز مثال کتاب اینه، میگه شما الان دوستتون اون برای خیابون میبینید، دور از دونه شما، شما اینو اون برای خیابون میبینیدش، نگاه میکنید برای خیابون ماشین نمیاد، همه جا امنه، حرکت میکنه به سمت مقابل خیابون، دوستتون رو مداوات کنه. وسط خیابون یک دفعه در هواپیما از اون بالا کنده میشه، برخورد میکنه به سر اون عابر و
مقابل
تمام میشه. این اتفاق افتاده، یعنی چیزی کتاب میگه از روزنامه The New York Times نقل میکنه که این اتفاق افتاده توی یکی از خیابان‌های آمریکا. بعد میگه تو آیه ترهیمه یه همچین آدمی هیچ وقت نمی‌نویسن احمقی که سعی داشت از خیابان عبور کنند، هیچ وقت همچین چیزی بوده، اون کار عاقلانه انجام داده، خیابان بررسی کرده، خطر نبوده، رفته. حالا شرط هواپیمایی در هواپیما تحت چه شرایطی ممکنه کرده بشه یک کسی بیفته؟ چقدر احتمال داره اینکه نمیتونست این رو پیش‌بینی کنه؟ پس چیزی که قابل پیش‌بینی نیست عامل سرزنش نمیشه. باید ارزیابی عامه در طول مدت کار، یعنی اول کار، وسط کار، همه زمان‌ها تا آخر کار انجام بشه. مثلا ما میگیم چرا کویز میگیریم در طول ترم؟ یه ارزیابی مستمر هم داشته باشیم، کسی نذاره شب امتحانی تازه بخواد درس بخونه، یا نه اینکه مثلا یه کویز اول ترم بگیریم بعد ول کنیم برید آخر ترم، نه، همیشه طور مداوم. و ضمناً فرایند و نتیجه کار هر دوش مهمه، هر دو رو باید تو میاره ارزیابی وارد کنیم. مثلا به عامل جارو برده میگیم که امتیاز زمان بیشتره که خاک بیشتری جمع کنیم، هر چقدر خاک بیشتری جمع کنیم امتیاز بیشتری بهت میدیم. خب شما جای اون جارو برده باشید چیکار میکنید؟
خاک
میریزید. شما جای جارو برده چی صبح که دارید میگه سر خاک جمع میکنید با خود میگرید اینجا میریزید اون گوشه میریزید میگه من جمع کردم دیگه. از نظر معیار کارایی اگر شما فرآیند کار براتون مهم نباشه، فقط نتیجه رو نگاه کنین، شما از نتیجه به معیار خوبی دست پیدا می‌کنید. پس این اصول رو که طراحی اون عامل کارایی ما در نظر می‌گیریم. قاعده است شاید به این نیست بشه چیزهای دیگه هم اضافه کرد، ولی اینا مهم‌ترین نکات اینه که بهش باید توجه کنید. ضمناً معیار کارایی ثابتی برای همه محیط‌ها وجود نداره. مثلا محیط بارونی باشه یه معیار کارایی نیاز داریم، محیط سختی باشه یه چیزی، یا محیط کوهستانی یه مدل دیگه است. متناسب با هر شرایطی طراح باید تدبیر لازم برای معیار کارایی رو داشته باشه. خب حالا رشنالیتی رو بچه‌ها بخوایم تعریف کنیم که مدل ریاضی بر مبنای معیار کارایی دیگه خیلی ساده میشه. رشنالیتی که همون رسیونالیته در هر زمان به چهار مورد وابسته است به ترتیب: معیار کارایی، دانایی پیشینی عامل، کنش‌های عامل و دنبالی ادراکی. اولا چه معیار کارایی برای عامل طراحی شده و ضابطه موفقیت عامل چیه؟ ثانیا عامل چه چیزهایی رو از قبل می‌دونسته؟ پرایور نالج یا دانش پیشینی، اون دانشیه که طراح توی عامل کار می‌ذاره. مثلا توی حیوانات خداوند غریزه توی اینها گذاشته. غریزه حیوانات نوعی دانش پیشینیه. حیوان همون لحظه‌ای که متولد میشه میتونه برای حفظ خودش و بقای خودش کارها رو انجام بده. همینطور بچه انسان هم همچین حالتی داره. اون جنبه‌های غریزی به عنوان دانش پیشینی فرض میشه. زنان کنش‌های عامل، کارهایی که عامل قادر به انجام اونهاست و نهایتاً دنباله ادراکیه. چیزهایی که عامل توی دوران زندگی خودش و الان دیده. مثلا چرا از بچه‌های کوچیک کمتر توقع میره یه کار رو انجام بدن، ولی سن که میره بالا توقعات بیشتر میشه؟ مثلا یه بچه کوچیک سر سفره ممکنه پاشو بکنه تو ظرف آش. دیدم دیگه من به چشم. خب بچه یه سالشه نمیشه سرزنشش کرد، تو چرا نمیفهمی مثلا داغه، نمیدونم این دقیقه میخواه اینو بخورن، چرا پاتو کردی تو آش؟ اون خیلی سرزنش نمیشه چون تجربهش کمه، دانایش کمه. اما یه آدم 20 ساله یا آدم 50 ساله همچی کارو بکنه چی بهش میگن؟ میگن دیوانه است دیگه، یعنی دیوانه کسی همچی کاری میگن. خب پس اینا معیارهای رشنالیتیه. حالا چطور تصمیم میگیریم؟ این محور رو نگاه کنید، محور زمان، زمان زندگی عامله. عامل یه جا متولد میشه، این نقطه نارنجی رنگ لحظه شروع زندگی. قبلش زمان طراحی عامله، زمانهای منفی یا زمانهای قبل از تی صفر، زمانهای طراحی عامل هست. این فاصله دانایی پیشین یا همون پرایورلاندج توی عامل کار گذاشته میشه. حالا عامل شروع میکنه به زندگی کردن. اگر تو لحظه تی بخواد یک کنشی رو انتخاب کنه، یه تصمیمی بگیره، از لحظه تی صفر تا تی یه دنباله ادراکی داره. این دنباله ادراکی تاثیر داره توش، دانایی پیشین تو اون تصمیم گیری تاثیر داره، کارهایی که اینجا میتونه انتخاب بکنه اونها رو، کنش‌های ممکنش تاثیر داره، و ضمن خود معیار کارایی هم تاثیر داره که اینو خلاصه چطور با هم ترکیب بشن. اون خروجی رو اونجا ببینیم. خب پس بذارید اینجوری بگیم، عامل رشنال کنشی رو انتخاب میکنه که مقدار مورد انتظار معیار کارایی رو با داشتن دنباله ادراکی تا اون لحظه ماکسیموم میکنه. اون معیار کارایی که لحظه‌ایه دیگه، یعنی هر استی در موقعی تعریف کنه یه معیار کارایی میده، یه لحظه خاص برامون مهمه؟ نه، ما باید از لحظه که عامل یه کاری رو انجام میده تا بی نهایت پیامدهای اون رو فرض کنیم، ببینیم واقعا چه اتفاقاتی در بی نهایت به خاطر یه دونه کار عامل ممکنه بیفته. بعد معیار کارایی رو برای همه لحظات محاسبه کنیم، میانگینش رو بگیریم. اینو تو ریاضی بهش چی میگن؟ میانگین یک متغیر تصادفی در آمار احتمالاتی اسمی داره. امید ریاضی. Expectation یعنی انتظار، مقدار مورد انتظار. انتظار رو داریم این مقدار متوسطش در آینده چقدر باشه؟ این رو اصطلاحاً بهش میگن امید ریاضی. فرقش با میانگین چیه؟
دقیقا
اون چیزی شما تا حالا دیدی روش اندازه‌گیری انجام بدید توی آمار، اون میشه میانگین. ولی اون چیزی که هنوز ندیدید پیش‌بینی براش وجود داره، حالا مبناش مثلا یک متغیر تصادفیه، اون میشه مقدار مورد انتظار. خب پس در واقع ما تعریف عامل رشنال رو بر مبنای اون چیزی که راسل و نورویگ تو کتاب تاکید میکنن اینجوری میگیم که یک عامل رشنال عاملیه که برای هر دنباله ادراکی ممکن کنشی رو انتخاب میکنه که انتظار داره اون کنش معیار کارایی رو ماکسیموم کنه. یعنی در واقع معیار کارایی متوسط یا مقدار مورد انتظار معیار کارایی به حد اکثر خودش برسه. حالا توی این انتخاب خودش شواهدی که تو دنباله ادراکی داشته ملاکه، دانش پیشینی که درون عامل هم جاسازی شده توسط طراح اون هم ملاکه. اینها رو باید لحاظ بکنیم. این میشه تعریف عامل رشنال که دیگه تقریبا قابلیت کامل برای پیاده‌سازی ریاضی داره. باز به این تأکید کنم، عامل اینجا کارش رو انتخاب میکنه ولی ارزیابیش به چی برمیگرده؟ از اینجا به بعد. یعنی باید این از این لحظه تی به بعد توی محیط چه اتفاقاتی میافته، اون اتفاقات مبنای ارزیابی عامل هست. خب حالا مشخص کنیم که این رشنالیتی چیه و چی نیست و این بحث رو دیگه اینجا خاتمه بدیم. رشنالیتی یه سری چیزها نیست. خب یعنی اگر گفتن رشنالیتی مطمئن باشید منظور این سه تا چیز نیست. منظور از اینکه یه عاملی رشناله این نیست که آگاه از غیب باشه، از غیب خبر داشته باشه، نه. لزوماً عامل نمیتونه بدونه که نتیجه هر کاری که انجام میده چیه، به طور قطعی نمیتونه مشخص کنه. عامل رسیونال ذهناً عامل همه چیزدان هم نیست، اصطلاحاً اومنیساینت نیست. اومنیساینت میگن عالم کل، موجودی که همه چیز رو میدونه. نه، این هم نه، ممکنه سنسورهاش و ابزارهای اطلاعاتی که در اختیار داره همه چیز رو براش برنگردونه. ضمناً عامل رشنال لزوماً عامل ساکسسفول و موفق نیست. لزوماً نیست که همیشه موفق بشه، اینجا شکست نخوره، ممکنه یه جایی شکست هم بخوره. پس این موارد ناقض رشنالیتی نیستن. پس رشنالیتی از چی به دست میاد؟ رشنالیتی حاصل سه تا چیز دیگه است. اینو برات اشاره کنم، فرق رشنالیتی با کامل بودن یا پرفکشن هم اینه که توی پرفکشن معیار کارایی واقعی که بهش میگیم اکچوال رو ماکسیموم میکنیم، اما تو رشنالیتی معیار کارایی متوسط ماکسیموم میشه. توی کامل بودن بهترین کار ممکن باید انجام بشه، اما توی رشنالیتی بهترین کاری انجام میشه که عامل تونسته بفهمه. اینجا فهم عامل اصلا مهم نیست، باید بهترین کار ممکن صورت بگیره. زمینه تو رشنالیتی پیاده سازی امکان پذیره، اما کامل بودن پیاده سازیش غیر ممکنه، چون یه چیزایی میخوام بسازم، آگاهی از غیب، همه چیز دانی، موفق بودن همیشگی، چون اینا رو نمیتونیم داشته باشیم، طبعا پیاده سازی پرفکشن و کامل بودن ممکن نیست. ولی رشنالیتی امکان پذیره. چطور پیاده سازی میشه؟ رشنالیتی ماحصل سه تا پدیده دیگه است: گردآوری اطلاعات، یادگیری و نهایتا خودمختاری. نگاه کنید، مسئله اینه که عامل هوشمند برای تصمیماتی که اتخاذ میکنه حتما و حتما باید اطلاعات جمع کنه، نباید چشم بسته عمل کنه. مثال، میخواد از خیابون رد بشه، اگر دو طرف خیابون رو نگاه نکنه حرکت کنه، اینجا کار رو غیر رشن انجام بده، ولی حد اولش این دو طرف خیابون رو ببینه، از اینکه ماشین نمیاد مطمئن بشه. پس قبل از تصمیم گیری باید اطلاعات کافی از محیط جمع کنه، میگیم information gathering. گام اول، حالا اطلاعات جمع کرد، عامل هوشمند باید از تجربیاتش و اطلاعاتی که جمع کرده چیزهایی رو یاد بگیره. یادگیری از تجربیات و ادراک ها، به این میگن learning، یادگیری. حالا اگر عامل قابلیت یادگیری داشته باشه، میتونه برسه به خودمختاری، اتونومی. اتونومی در واقع وضعیتی که عامل بهش میرسه و دانایی اون مستقل از دانایی اولیش میشه که توسط طراح توش کار گذاشته، یعنی کارهایی رو انجام میده که لزوما طراح همونو پیشبینی نکرده، ولی با توجه به معیار کارهایی که براش در نظر گرفتن، عامل اون کارها رو هم انجام میده. در واقع خودمختاری جایی که عامل هوشم به نوعی اراده آزاد میرسه. حالا اراده آزاد تابع خیلی موارد هست، ولی حداقل از دیدگاه موجود بیرونی مثل آدم وقتی بهش نگاه میکنه، حس میکنه که این کارهایی رو داره انجام میده که خودمون آدما بهش نگفتن. عامل رشنال باید به خودمختاری برسه. اگر خودمختاری وجود نداشته باشه، عامل رشنالیتیش زیر سواله. خب گردآوری اطلاعات، مسئله اینه که عامل نباید رفتار غیر هوشمندانه داشته باشه، و این رو از اینجا به دست میاد که قبل از تصمیم گیری اطلاعات کافی رو از محیط جمع بکنه. مثل نگاه کردن به دو طرف خیابون قبل از اینکه ازش بخوایم عبور کنیم. من باید گردآوری اطلاعات انجام کنش‌های به منظور تغییر کنش‌های آینده است، یعنی چیزهایی داشته باشیم که کنش‌های آینده رو بتونیم بهتر پیش‌بینی بکنیم. دو تا روش داریم. اگر محیط شناخته شده باشه، محیط در واقع نام باشه که همه ابعادش با سنسورها قابل دسترسی هست، عمل لوکینگ یعنی نگاه کردن صورت میگیره. شما یک بار سنسور رو فعال کنید، یه اطلاعات رو بگیرید، به این میگن لوکینگ. اما تو محیط ناشناختی که ابعادش برای عامل مشخص نیست، اکسپلوریشن صورت میگیره، بهش میگیم اکتشاف. توی محیط حرکت میکنه، کشف میکنه ویژگی‌ها. خب ملزومات دوم که دستور یادگیری بود، یادگیری از تجربیات و ادراکات تا حد ممکنه، چون پیکربندی اولیه عامل دانشیه که طراح توش گذاشته. اما وقتی که عامل تو محیط حرکت کرد، به کمک یادگیری دانایی خودش رو بر مبنای تجربه اصلاح میکنه، و هر چقدر که عمر بیشتری داشته باشه، تجربیات بیشتری داره و تصمیمات پخته تر اتخاذ میکنه. در اون تابع عامل تو سه تا دوره محاسبه میشه که به ترتیب روند تکاملی داریم، ضمن حجم محاسبهش هم بیشتر میشه. مثلا اول کار که زمان طراحی عامل هست، بعضی از محاسبات توسط طراح صورت گرفته، طراح یه سری پیشبینی‌ها رو انجام مرحله بعد زمانی که عامل میره تأمل میکنه، اصلا دلیبریشن انجام میده، فکر میکنه برای اینکه عمل بعدیش رو انتخاب کنه، اونجا محاسبات مشخص توسط خود عامل صورت میگیره و کنش رو انتخاب میکنه بر مبنای معیار کارایی. اما بیشترین حد محاسبات زمانی که یادگیری از تجربه اتفاق میفته. اینجا عامل یاد میگیره که رفتار خودش رو چجوری اصلاح کنه که معیار کاراییش به حد اکثر برسه. و آخرین نکته اینه که گردآوری اطلاعات باشه، یادگیری هم باشه، به مؤلفه سوم میرسیم، یعنی اتونومی، خودمختاری. زمانی که دانایی عامل مستقل از دانایی اولیش میشه و تجربه اون هست که تعیین کننده است توی انجام عملیات. در واقع اینجا به جای اینکه به دانشی که طراح توش پیش بینی کرده و قرار داده، عامل به تجربه خودش متکی میشه، چرا که اگر فقط بخواد به دانایی پیشین متکی باشه، اونجا میگیم خودمختاری هم آزادی عمل رو نداره و این نقطه ضعف برای عامل هوشمند به حساب میاد. پس نتیجه این که عامل رشنال حتما باید عامل خودمختار باشه. و نقطه کاربردی هم این هست که در ابتدا عامل نمیتونه خودمختاری 100% داشته باشه، حتما باید بهش زمان بدید، فرصت داشته باشه تجربه کنه، به مرور معیار کاری خودش رو بهبود بده. زمانی که تجربه وجود نداره، تجربه کمه، خیلی وقتا عامل مجبور تصادفی عمل بکنه، مگر اینکه طراح از قبل چیزی بهش گفته باشه. باز شما اینو میتونید تو رفتار نوزادها خیلی دقیق ببینید. نوزاد و کودکایی که سن کمی دارن، مثلا 1 سال، 2 سال، 3 سال، اینا تقریبا بیشتر کارهایی که انجام میدن بر مبنای تجربه است، خصوصا تو دوران اولیه زندگی بیشتر چیزها رو از طریق دهان میخواد تجربه کنن. یعنی اول تقسیم بندی همه چیز به خوردنی و غیر خوردنی اتفاق میفته. هر اون چیزی که بشه خورد، هر اون چیزی که نمیشه خورد. خب این کاملا تجربه دیگه. حالا یه نفر باید همیشه مراقب باشه که این چیز خطرناکی رو توی دهنش نداره. این دقیقا همین نکته است. یعنی اول عامل تجربه نداره، باید بهش فرصت بدید تجربه زیاد بشه، ولی مرحله اولی تجربه نداره، تصادفی عمل میکنه، هر اون چیزی که دستش بره میکنه توی دهنش. مثلا خودی باید توضیح بده که این برق خطرناکی، دستش رو سوراخ برق نکن، فریز برق. باز میره عمدن دستش رو میکنه تو سوراخ فریز برق. یعنی شما باید خیلی مراقبت داشته باشید. خب نکته آخر همین که اگر شما به عاملتون لرنینگ اضافه کنید، امکان موفقیت عامل در محیط‌های مختلف بالا میره. یعنی ممکنه عامل برای یه محیط خاص طراحی شده باشه، محیطش رو عوض کنید، شرط ضمانت موفقیتش اینه که عامل قابلیت یادگیری داشته باشه. مثل اینکه الان ما مثلا توی محیط گرم و خشک عادت داریم کار بکنیم، یه دفعه ما رو میارن توی محیط کوهستانی، اگر ما قابلیت یادگیری نداشته باشیم اونجا بلافاصله تلف میشیم. ولی کمک همین سیستم یادگیری هست که میاد در واقع به ما یاری میرسونه و اون امکاناتی لازم هست برای وفق پیدا کردن با محیط جدید رو ایجاد میکنه. پس نهایتاً غایت رسیونالیته خودمختاریه، لازمش یادگیریه، و برای رسیدن به یادگیری نیاز داریم به گردآوری اطلاعات. شما میتونید هر نوع عاملی طراحی کنید، برای اگر یه عاملی این سه مرحله رو طی نکنه، از نظر ما عامل هوشمند تلقی نمیشه. خب بحثی در مورد عامل میخواستیم بگیم اینجا تموم میشه و انشاءالله جلسه بعد ما مبحث طبیعت محیط ها و ساختار عامل های توی پیاده سازی دیگه بحث میشه رو با هم در نظر میگیریم. لطفا اگر اینجا سوالی هست بفرمایید که جمع بندی بکنیم. بفرمایید. بله.
اینجا بحث معیار کارایی اون سه تای دیگه مشخصا مقطعی اومده با هم ترکیب شده. معیار کارایی شما از قبل از سیستم، یعنی از ابتدای پیشین تا تایتی مستمر در نظر میگیرید؟
نه قبل از تیسه هم معیار کارهای فعال نیست. یعنی لحظه ای عامل زندگی شروع میشه معیار کارهای فعال میشه. اینجا طراح داره معیار کارهای رو طراحی میکنه. اصلا یه بخشی از این دادن پیشین خود میاد کارایی لحاظ میشه. همون چیزی که عامل انجام میده جایزه میگیره و اگه انجام نده مثلا چیزی میشه رسانه میاد کارایی.
بعد سوال دیگه با توجه به اینکه توی خوش مصنوعی تمام اتوازی بوده فلسفی آمن گفته شد که آمن در مورد آینده نمایه صحبتی کنه همش برزید نیست ادراک لحظه و گذشته است. پس یعنی ارتباط بین هوش مصنوعی خودش نه استفاده که انسان میشه بین خود هوش مصنوعی و ارتباطی هیچ ارتباطی وجود نداره بوده
بین چی هوش مصنوعی و؟
هوش مصنوعی و ارتباطش
آسیب شناسی؟ آینده شناسی. چرا؟ بحث پیشبینی وجود داره ولی باز پیشبینی ها متکی بر اطلاعاتی که از گذشته جمع شده. یعنی سیستم باید سیستم کازال باشه، علی باید باشه، نمیتونی شما خارج از سیستم علی برخورد کنید باشه. یعنی امکان اصلا تو فیزیک این ممکن نیست. میدونید فیزیک کلا قوانین فیزیکی حتما وابستگی به گذشته باید داشته باشه. به آینده اگر وابستگی داشته باشه اصلا علم نمیتونه تحلیلش بده. خب سوال دیگه
تو کلاس
بعدی
ما صحبت کردیم
خب باشه اگر اذیت میشی اشکال نداره برای بعد از ساعت 2 بریم اونجا کامپایلر رو برگزار کنیم تا هفته بعد انشالله اینجا دیگه راه بیفته اشکال نداره. بس کلاس بعدیمون رو طبق همانی که با آموزش کردید همون کلاس 114 هفته پیش بودیم ساعت 2 بله بله نه دیگه 2 شروع میکنیم این مدار من کار دارم نمیرسم بسد زودتر چیز کنم. خب بچه ها اینجا این درس تموم شد. این هفته تکلیف نداریم، تکلیف 2 رو هفته بعد تعریف میکنیم وقتی فصل 2 تموم شد. شما فقط یه مروری رو همین بحثی که داشتیم از متن کتاب داشته باشید که برای ادامه بحث دیگه مشکلی نباشه. من یه حضور غیاب بکنم تشریف ببرید. خانم ابو علی، خانم برزویی غایبن، خانم بوالحسنی، آقای جواهری، خانم حاجی ها، آقای حسین نژاد، آقای حسینی، خانم حمزه، آقای دژمان، آقای راستی، خانم رجبی، خانم سیدی، آقای صادقیان، آقای تبرزدی، آقای عابدی، آقای عبادزاده، آقای عباسی، غایبن، خانم عرب، خانم کوزگر، خانم کیخا، خانم محمودیان، خانم مقدمینیا، خانم ملکوتی، آقای منصور دهقان، آقای یزدانپنا، آقای کاظمی. اسم همه رو خوندم دیگه. خسته نباشید بفرمایید.